ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم ما رو با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. ادامه جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا. در حملات بامداد و صبح امروز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به جنوب شهر غزه دست کم 12 نفر به شهادت رسیدند که بیشتر آنها کودک بودند. چادرهای آوارگان در حیات بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح هم هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفت که به شهادت دست کم 6 نفر منجر شد. اردوگاه های نصیرات و البروج هم از دیگر مناطقی بود که بامداد امروز هدف حملات سنگین توپخانه‌ای قرار گرفت. همچنین در رفح پس از انفجارهای بزرگ شهادت 2 فلسطینی تایید شد. مقاومت در پاسخ به این جنایات مواضع نظامیان صهیونیست را هدف حملات خونپاره‌ای قرار دادند. اوضاع انسانی هم هر روز در غزه فاجعه بارتر می شود. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید اوضاع انسانی در نوار غزه از فاجعه فراتر رفته و بیش از 1 میلیون نفر در جنوب و مرکز نوار غزه از ابتدای ماه اوت سهمیه غذایی خود را دریافت نکردند. استفان دوجاریک همچنین گفته مراکز درمانی و پزشکی در کرانه باختری بیش از 1 هفته است که در محاصره کامل قرار دارند. نظامیان اشغالگر صبح امروز پس از 10 روز از برخی از مناطق کرانه باختری از جمله اردوگاه جنین عقب نشستند. صهیونیست‌ها هنگام عقب نشینی به سمت 2 بیمارستان این شهر تیراندازی کردند. گردان‌های قدس هم اعلام کرد رزمندگانش نظامیان اشغالگر را در محور حمام جنین به کمین انداخته که و 1 جیپ آنها را با 2 بمب دستساز هدف قرار دادند و تلفات قطعی به آنها وارد کردند. پس از خروج صهیونیست‌ها از جنین، مردم این شهر پیکر شهیدان خود را تشییع کردند. بنابر اعلام منابع بیمارستانی در 10 روز تجاوز اشغالگران به جنین 30 فلسطینی به شهادت رسید و 75 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در این مدت به تأسیسات زیربنایی و خانه‌های شهروندان فلسطینی خسارات‌های زیادی وارد کرده است. بر اساس گزارش‌ها حدود 70% از خیابان‌های شهر جنین ویران شده است. فلسطینیان در نوار غزه با وجود محدودیت‌های شدید تلاش می‌کنند نیازهایشان را تأمین کنند. تولید بنزین آمبولانس‌های امدادرسانی از زباله‌های پلاستیکی یکی از ابتکارات مردم غزه است.
نحن الان في مقر الدفاع المدني شمال قطاع غزه.
ما اکنون در مقر دفاع شهری در شمال نوار غزه هستیم. افراد حاضر در این محل تلاش می‌کنند سوخت لازم را برای خودروهای دفاع شهری از جمله بنزین در شمال نوار غزه تولید کنند تا در حملات هوایی به نوار غزه بتوانند جان فلسطینیان را نجات دهند. رژیم اشغالگر صهیونیستی از همان ابتدای این جنگ ویرانگر اجازه نداده سوخت وارد این منطقه شود، به خصوص بنزین که برای آمبولانس‌ها و خودروهای دفاع شهری ضروری است. به همین علت در این محل با استفاده از تجهیزات ابتدایی و بسیار ساده تلاش می شود سوخت مورد نیاز خودروها تولید شود.
قطعه های پلاستیکی را از خیابان ها به اینجا می آوریم تا از آنها برای فعالیت خودروهای شهری سوخت تولید کنیم. ما مجبوریم این کار را انجام بدیم، اگرچه می دانیم این کار برای سلامتی ما و محیط زیست خطرناکه. ناچاریم از این طریق بنزین تولید کنیم. قطعه های پلاستیکی را در این محل قرار می دیم و زیر آن آتش روشن می کنیم و با ایجاد فشار شدید ماده ای از این محفظه خارج می شه که از این لوله ها بنزین بیرون میاد. این کار تقریبا حدود 6 ساعت طول میکشه. با این روند مقدار بسیار کمی بنزین تولید میکنیم که حتی برای نیازهای ضروری هم کافی نیست.
هناك خطوره كبيره جدا، هذا مكان يعني خطر جدا اول حاجه من على صحه الانسان.
انجام دادن چنین کاری در این محل بسیار خطرناک است. در وهله نخست برای سلامت کسانی که اینجا کار میکنند بسیار خطر دارد. تنفس در این محل خطر بسیار زیادی برای ریه‌ها دارد. بهتر بود که تولید بنزین با استفاده از روش عادی انجام شود، اما با توجه به فراهم نبودن امکانات و نبود سوخت و نگرانی از توقف خدمت رسانی ناچار به این کار شدیم. بارها خدمت رسانی ما با استفاده از خودروها متوقف شد و با پای پیاده برای کمک به شهروندان می رفتیم. این موضوع موجب می شود بسیاری از شهروندان جان خود را از دست بدهند. ناچار شدیم این کار را انجام دهیم تا بنزین تولید کنیم و از خودروها برای نجات شهروندان استفاده کنیم.
نوال علیان خبرگزاری صدف سیما غزه.
ده ها نفر از حامیان فلسطین در فرانسه با برپایی تجمعی قطع صادرات مهمات به رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. معترضان در این تجمع که در شهر مارسی و مقابل دفتر مرکزی مهمات سازی یورولینکس برگزار شد، بر استفاده از مهمات فرانسوی در کشتار فلسطینیان در غزه اذعان کردند. برخی از شرکت کنندگان در این تجمع یهودیانی بودند که شعار می‌دادند اسرائیل جنایتکار است و نماینده یهودیان نیست. اعتراض‌های سراسری برای چندمین روز متوالی در سرزمین‌های اشغالی هم همچنان ادامه دارد. شهرک نشینان صهیونیست در تل‌آویو و دیگر شهرها و مناطق فلسطین اشغالی همچنین به خیابان‌ها آمدند و پایان جنگ و تجاوز به غزه را خواستار شدند. شهرک نشینان صهیونیست با حضور در خیابان‌های تل‌آویو و روشن کردن آتش، دستیابی به توافق فوری با مقاومت برای پایان دادن به درگیری‌ها را از کابینه بنیامین نتانیاهو خواستار شدند. ادامه خبرها. یک مرکز اسلامی در آمریکا برای نهمین بار در سال 2024 تهدید به بمب‌گذاری شد. این مرکز اسلامی در شهر سولون ایالت اوهایو واقع شده که بیش از 15 سال است در حال فعالیت است.
مدينة سولون بولاية اوهايو الامريكية.
مرکز اسلامی که 15 سال پیش در شهر سولون آمریکا افتتاح شده است، امسال برای نهمین بار تهدید به حمله و بمب‌گذاری شد. احمد کلامدی، مدیر مرکز اسلامی شهر سولون، در حساب شخصی خود در این باره نوشته است:
دیروز برای نهمین بار یک نامه تهدیدآمیز دریافت کردیم. آنها خودشان را رسما معرفی نکردند، اما نوشتند که اگر این مرکز اسلامی را تعطیل نکنید، آن را به آتش می‌کشیم یا با یک بمب همه چیز را خراب می‌کنیم.
شهر سولون در ایالت اوهایو قرار دارد و به گفته مدیر مرکز اسلامی این شهر، چندین گروه افرادی و ضد اسلامی در ایالت اوهایو فعال هستند. احمد کلامدی:
تم دعوت جميع افراد المجتمع بمدينة سولون.
ما همه شهروندان شهر سولون و به ویژه مسلمانان را به اعتراض علیه این تهدیدات دعوت کردیم. ما یک مرکز فرهنگی هستیم و هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نداده ایم.
به گفته مسئولان مرکز اسلامی شهر سولون، آنها تاکنون 8 بار رسما از مقامات شهری خواستند تا منبع این تهدیدات را شناسایی و آنها را مجازات کند، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
گروهی از کارشناسان با هشدار در مورد تبعیض و حملات علیه مسلمانان در هند در چند سال اخیر از مجامع بین‌المللی خواستند تا اقدامی فوری برای محافظت از مسلمانان اتخاذ کنند. به گزارش فرانس 24، از زمان روی کار آمدن مودی، حملات علیه مسلمانان تشدید شده و فعالان هندو بدون اینکه برخوردی با آنها صورت گیرد، به صورت پیوسته جامعه مسلمانان هند را هدف قرار می‌دهند. این گزارش می‌افزاید شورش‌های دهلی در سال 2020 که جان بیش از 50 مسلمان را گرفت و تخریب اخیر خانه‌های مسلمانان در ایالت مادیا پرادش نمونه‌های بارز این خشونت فزاینده است. در این گزارش آمده است دولت تحت رهبری حزب بهاراتیا جناتا برتری هندوها بر دیگر ادیان را ترویج می‌کند و رهبران هندو آشکارا خواستار کشتار جمعی و خشونت علیه مسلمانان هستند که زمینه تبعیض علیه مسلمانان را فراهم کرده است. بر اساس این گزارش، قانون اصلاح شهروندی و ثبت ملکیت با این تبعیض را تشدید کرده و میلیون‌ها مسلمان را در معرض محرومیت از حق رأی قرار داده است. رشد سریع جمعیت مسلمانان در قلب قاره آفریقا در نتیجه پژوهشی که دانشگاه الازهر مصر انجام داده مشخص شد که گرایش به دین اسلام در کشورهای مرکزی قاره آفریقا نسبت به سایر کشورهای این قاره 50% بیشتر شده است.
به قلب افریقیا بانها
کارشناسان و تحلیلگران امروزه قلب قاره آفریقا را بستر رشد سریع جمعیت مسلمانان می‌دانند. تازه ترین پژوهشی که دانشگاه الازهر مصر انجام داده است نشان می‌دهد که
گرایش به دین مبین اسلام در کشورهای مرکز قاره آفریقا مانند نیجر، کامرون، زیمبابوه و حتی کنگو نسبت به دیگر کشورهای این قاره طی 20 سال اخیر 50% بیشتر شده است.
به گفته محققان حتی مشاهدات عینی نیز افزایش تعداد شهروندان مسلمان در کشورهای مرکزی قاره آفریقا را نشان می‌دهد. شفیق الریان، پژوهشگر و جامعه شناس مصری:
من فکر می‌کنم حالا دیگه رشد و بیشتر شدن سریع تعداد مسلمانان در قاره آفریقا بر هیچ کس پوشیده نیست. من در سفرهایی که به نیجر، کامرون و یا زیمبابوه داشتم کاملا دیدم که در برخی مناطق از این کشورها جمعیت مسلمانان نسبت به 20 سال قبل چند برابر شده است.
واحد الاخبار سر،
یکی از خبرهای خوشحال کننده برای مسلمانان آفریقایی گرایش جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی این کشورها به دین اسلام است، چرا که این یعنی منطق اسلامی توانسته است در مجامع علمی این کشورها بر سایر اعتقادات غلبه کند.
دو خبر دیگر، وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد تدابیر جدیدی را برای حج تمتع سال آینده آماده کرده است. به نوشته روزنامه عکا، جلوگیری از حمل هر گونه عکس، کتاب، پرچم، شعار و نشریه سیاسی توسط حجاج و زائران، منع ورود غیر رسمی برای ادای فریضه حج، ممنوعیت فعالیت‌های تجاری و ممنوعیت تحریک زائران برای هر گونه اقدامی که امنیت عمومی را مختل کند، از جمله این تدابیر است. همچنین در این گزارش بر کنترل شدید دفاتر زیارتی برای جلوگیری از ورود زائران غیر مجاز و بیش از سهمیه در نظر گرفته شده کشورها به حج تمتع تأکید شده است. و چهارمین همایش بین المللی معماری مساجد 4 تا 7 نوامبر یعنی 13 تا 16 آبان سال آینده در دانشگاه فنی استانبول برگزار می شود. این همایش علمی و حرفه‌ای هر 3 سال یک بار با هدف توسعه معماری مساجد در سطح محلی، منطقه‌ای و بین المللی برگزار می شود. در پایان به اطلاع شما عزیزان میرسانم، فردا شنبه 17 شهریور سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 3 ربیع‌الاول سال 1446 هجری قمری، هنگام نیمه شب چرگ امشب به افق قم ساعت 23:22 از آن صبح فردا ساعت 4:19 و طلوع آفتاب هم ساعت 5:44 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار خوب، تشکر میکنم از دوستان و همکاران عزیزم در اخبار جهان اسلام. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم هستیم و شنوندگان گرامی که با ما همراه هستید، امیدوارم که بتونیم برنامه های خوبی و تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند بکنیم انشاءالله. نکته‌ای که عزیزانمون در پلیس راهور و پلیس راه‌ها خیلی بهش تأکید میکنن اینه که چون به هر حال ایام آخر تابستان هم هست، در واقع در مسافرت هایی که خب خیلی مسافرت میدن و تعطیلاتی که وجود داره کرده، خیلی باید با احتیاط رانندگی کرد و اینکه حتما کمربند ایمنی رو استفاده بفرمایید، با سرعت مطمئن حرکت بفرمایید و به هر حال با آرامش بیشتری، آسایش بیشتری انشالله به مقصد و منزل خودتون برسید. از شنبه یعنی فردا 17 شهریور اینم بگم که رادیو تبیین فعال خواهد شد. خبریه که دوستان به ما دادن. فعالیت این رادیو با هدف بیان کارآمدی‌های نظام اسلامی در بستر جهاد تبیین و آگاهی بخشی برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمنه. رویکرد اصلی رادیو تبیین هم پژواک حقایق، تبیین حقیقت، تحلیل صحیح، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار و انعکاس صدای نسل جوان ایران زمینه. رادیو تبیین صدای مقتدر ایران قوی روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، همون موجی که محرم رادیو محرم رو شنیدید، اربعین رادیو اربعین رو شنیدید در ماه صفر و الان هم که رادیو تبیین روی این موج پخش میشه 95.5 مگاهرتز اف ام و خلاصه در برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دریافته و ازتون دعوت میکنم در هر جای ایران عزیزمون که هستید با برنامه های رادیو تبیین همراه بشید و از طریق سامانه پیامکی 30955 میتونید با برنامه های متنوع این رادیو ارتباط بگیرید. 30955 رادیو تبیین که از فردا شنبه، حالا ساعت دقیقش رو نمیدونم، اگه دوستان به من گفتن که خدمتتون اعلام خواهم کرد، کار خودش رو آغاز میکنه و امیدوارم شما هم شنونده باشید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم انشاءالله میتونید شنونده این رادیو باشید. اما منشنامه عنوان برنامه بعدی است، به مدت 40 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناشم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه، خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های منشنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در این برنامه بررسی می‌کنیم سیره کاربردی اهل بیت علیهم السلام در سبک زندگی و بسیار خوشحال میشیم که شما عزیزان هم با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفی سان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفی سان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفی سان را که قرآن از برست.
خب خوشحال هستیم که همچنان با ما همراه هستید. اما طوری که عرض شد در برنامه منشنامه به سیره اهل بیت علیهم السلام در سبک زندگی میپردازیم و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده رو با حضور مؤلفین این مقاله ها بررسی میکنیم. در برنامه امروز جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی، عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر اسعدی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما آقای شریعت مدار و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و شنوندگان فرهیخته برنامه منشنامه. امیدوارم که آنچه امروز در این برنامه مطرح میشه زمینه همراهی و پیروی ما به صورت هرچه بیشتر با سیره اهل بیت باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، ما در این برنامه سعی میکنیم که با بررسی سیره و رفتار فرهنگی و تمدنی اهل بیت علیهم السلام و اون ابزارها و ظرفیت‌های فرهنگسازی که از طرف این بزرگواران اتخاذ شده در جامعه اسلامی، در حقیقت بتوانیم یک گامی در جهت باز تولید اون الگوی دینی در حقیقت که باید در جامعه حکفرما باشه برداریم و اون ظرفیت‌های تمدن‌سازی که از طرف اهل بیت علیهم السلام اتخاذ شده رو بازیابی بکنیم و در این برنامه معرفی بکنیم. به همین منظور قصد ما این هست که در این برنامه یکی از مقالاتی رو که جناب آقای دکتر مصطفی اسعدی تألیف کردند با عنوان نقش کاربست اشیا بر فرهنگسازی دینی در سیره معصومین علیهم السلام رو بررسی بکنیم. خب خیلی خوبه که نویسنده این مقاله در حقیقت در برنامه ما حضور دارن و ما صحبت‌های مقدماتی رو از زبان ایشون داریم تا اینکه برسیم به محورهای اصلی برنامه. جناب آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم آقای شریعت مدار. بله، همینطوری که اشاره فرمودید، ابعاد مختلف سبک زندگی اهل بیت برای ما میتواند سوژه جامعه پردازی و جامعه سازی باشد.
بله.
و این مقاله‌ای که به عنوانش اشاره فرمودید برای شخص بنده یک موضوع بسیار جالب توجه بوده است، با توجه به عرصه حیات تاریخی اهل بیت که قرن‌ها با ما فاصله دارد، اما این فاصله دیرپای قرن‌ها برای ما محدودیت ایجاد نمی‌کند که ما بخواهیم از سیره اهل بیت ابعادی که مرتبط می شود با ساخت یک جامعه دینی و شیعی رو از دست بدهیم.
بله.
خب مخاطب برنامه یا مقاله کاربست اشیا یا نقش کاربست اشیا در فرهنگسازی دینی به صورت عام عموم جامعه دینی هستند و به صورت خاص معلمان ما، بله، مربیان ما، فعالان فرهنگی ما، فعالان تبلیغی ما میتونن این موضوع رو که در واقع اهل بیت چگونه از لحاظ توجه به عناصر محیطی و پیرامونی تلاش می‌کردند که ابعاد مختلف فرهنگ دینی رو ایجاد کنن در عموم جامعه و فرهنگ عمومی رو ارتقا بدهن.
بله. اون گروه جامعه هدف شما هم آیا در سن خاصی هست یا اینکه شما سن خاصی رو در نظر نداشتید برای اون ابعاد تربیتی دینی اون که در این مقاله بررسی کردید؟
بله، این عرض کردم خدمت شما، این به صورت کلی میتونه مخاطبش عموم جامعه دینی باشه و هر کسی که در جامعه دینی بخواهد مبتنی بر سیره اهل بیت یک نوعی از کنشگری فرهنگی رو بروز بده.
بله.
حالا ما ابعاد این رو که بررسی کنیم روشن می شود. ببینید همونطوری که دوستان شنونده مستحضر هستند، ما در مسئله فرهنگ و فرهنگ سازی به صورت کلی چند نظام برای فرهنگ تعریف می کنیم. فرهنگ شناسان معمولا 3 یا 4 نظام برای فرهنگ تعریف می کنند. در لایه اول که بنیادین ترین لایه برای فرهنگ هست، فرهنگ شناسان میان به مسئله نگرش ها، بینش ها و اون نگاه کلی فرد یا اون ذهنیت فرد و جامعه اشاره می کنن که حوزه عملیاتیش ذهن انسان و نظام اندیشه ورزی انسان هست.
بله.
در این عرصه یک بخشی از فرهنگ می تونه شکل بگیره. یک بخش دیگری از فرهنگ در لایه دوم به نام لایه ارزش ها یا گرایش ها شکل می گیرد که حوزه عملیاتیش عواطف و احساسات و گرایش های انسان هست.
بله.
و خروجی این دو لایه در واقع می شود نظام کنش ها که ایجادگر یک نوع منشی در حیات فرد می شود.
بله.
و در جامعه یک فرهنگ عمومی ایجاد می کنند. ما می بینیم در سیره اهل بیت که اون بزرگواران با توجه به امکانات محدود محیطی که داشتن در عصر و زمانه خودشون،
بله،
از تک تک این عناصر استفاده کردند که تا هر دو لایه و هر سه لایه از این فرهنگ عمومی به وسیله ساده ترین اشیاء و مسائلی که پیرامون زندگی اونها وجود داشته سوژه‌ای بشود برای ایجاد یک بینش ارزشمند یا سوژه‌ای بشود برای ایجاد یک گرایش در وجود انسان‌ها.
خیلی جالبه. مثلا حالا نمونه‌هایی رو که ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم که اهل بیت علیهم السلام معمولا با ساده ترین مسائل، یعنی اصلا به دنبال امور پیچیده و یا این چنانی نبودن، بلکه معمولا با ساده ترین موارد اون فرهنگی رو که میخواستن و یا اون آموزه‌ای رو که میخواستن منتقل میکردن. بسیار خوب. آیا دکتر این تحقیقی رو که انجام دادید، آیا پیشینه ای هم داشته؟ ما در این زمینه مثلا کارهایی هم انجام شده؟
بله، ما میبینیم که برخی پژوهشگران حوزه تاریخ و سیره یا برخی پژوهشگران حوزه علوم تربیتی توجه داشتن به مثلا موضوع نمایش خلاق مفاهیم دینی در سیره.
بله.
یا مثلا زبان بدن یا ابعادی که مربوط میشود به کاربرد دست یا حرکات بدنی در سیره. خب ما این نمونه ها رو میتونیم ببینیم و همچنان هم عرصه دوران عصر حضور برای ما جای کار پژوهشی بیشتر هم دارد. بعضی از دوستان پژوهشگر اومدن این موضوع رو با نگاه آموزشی دیدند، ولی ما در این مقاله عمدتا ناظر به بُعد فرهنگی و فرهنگسازی این مسئله رو بررسی خواهیم کرد.
بله، بسیار خوب. از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که شنونده برنامه منشنامه هستید تشکر میکنم و درخواست دارم که همچنان با ما همراه باشید.
ز دانش خرد را رسد روشنی، بود علم بهر تو چون جوشنی، هر آن برتری و فزونی از اوست، هر آن برتری و فزونی از اوست، گرت نیست دانه زبونی از اوست، گرت نیست دانش زبونی از
خب شنونده برنامه منشنامه هستید. ما در این برنامه مقاله جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی با عنوان نقش کاربست اشیا بر فرهنگسازی دینی در سیره معصومین علیهم السلام رو با حضور خود ایشان داریم بررسی میکنیم. خب آیه دکتر، یک بحثی که در این مقاله مطرح هستش ابعاد نگرش سازی دینیه که در حقیقت با کاربست اشیا همراهه. خب در این زمینه خوب توضیحاتی که هست رو بفرمایید که در ادامه با شما همراه هستیم.
بله، ممنونم از آقای شریعت مدار.